درود بر همیهنان گرامی، من حسین مهری‌ام. برنامه به سوی ایران روز یک شنبه را اجرا می کنم. 8 بامداد تا 10 بامداد به یاری خانم جالظریفیان، کارگردان این برنامه. صدای رادیو صدای ایران را می شنوید از لس آنجلس در جنوب کالیفرنیا. صدای رادیو صدای ایران از طریق ماهواره‌های تلستار 12 و هاتبرد و همچنین از گذرگاه شاهراه اینترنت به نشانی krsi.net پخش میشه.
این صدای ایران، این صدای ماست، این تنین مرگ دشمنان ماست. هموطن به پاکیز یک صدا شدیم، کافه اهرمن را از بنا کنیم. خون آریایی در رگان ماست، خاک پاک ایران جایگاه ماست. مرز و بوم پاکش ششت راه ماست، وارثان پاکش دودکان ماست. آتشی به پا کن، بردگی رها کن، زندگی بنا کن در ایران جاویدان.
همیهنان گرامی، سازمان تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با انتشار گزارشی از حملات صورت گرفته علیه دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه به خصوص در ایران انتقادهای سختی به عمل آورده. در گزارش یونسکو به فشارهای اعمال شده علیه فضاهای آموزشی، دانشگاهیان و فرهنگیان در سالهای 2007 تا 2009 میلادی اشاره شده به مواردی از جمله کشتارها، شکنجه‌ها، بازداشت‌ها، مجازات‌های خودسرانه و ممانعت از تحصیل در به خصوص کشورهای مانند ایران، افغانستان، پاکستان، هند و تایلند. یونسکو به خصوص در بخش مربوط به ایران به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد گذشته اشاره کرده و از جمله از کشته شدن چند تن از دانشجویان در جریان این حوادث سخن به میان آورده است. در این گزارش به نقل از خبرگزاری رویترز آورده است که در جریان حمله 24 خرداد 88 ماموران بسیج به خوابگاه دانشگاه تهران 3 دانشجوی پسر و 1 دانشجوی دختر کشته شدند و اتاقهای دانشجویان به آتش کشیده شد. گزارش یونسکو همچنین به حمله ماموران مجهز به باتون و گاز اشکاور به خوابگاه گلشن دانشگاه امیرکبیر اشاره کرده و نوشته است که در جریان حمله مشابه به دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز 1 دانشجوی دختر به شدت مضروب و دست کم 1 دانشجوی دیگر کشته شده است. گزارش های مربوط به حملات خشونت آمیز نیروهای امنیتی به محیط های دانشگاهی در شیراز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و مشهد بخش دیگری از گزارش یونسکو را تشکیل می‌دهد. در این گزارش همچنین آمده است که 70 استاد دانشگاه در روز 4 تیر 1388 پس از دیدار اعضای انجمن اسلامی استادان دانشگاه با امیر حسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت جمهوری اسلامی، بازداشت شدند. در بخش‌های دیگری از گزارش یونسکو به زندانی شدن کامیار و آرش علایی، پژوهشگران شناخته شده بین‌المللی در زمینه ایدز اشاره شده که به برقراری تماس با دشمن متهم شده بودند. همچنین بازداشت هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو دانشگاهی ایرانی آمریکایی و متهم شدن آنها به اتهام‌های امنیتی در گزارش یونسکو مورد اشاره قرار گرفته. محکومیت فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر کرد به اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محکومیت یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران به تحمل 15 سال حبس به اتهام داشتن ارتباط با سازمان‌های غیر قانونی کرد از جمله موارد دیگری است که در گزارش این سازمان جهانی آمده است. در این گزارش همچنین به بازداشت و بدرفتاری با بیش از 40 تن از اعضای گروه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در جریان حوادث مربوط به روز دانشجوی سال 1386 اشاره شده است. برخورد با معلمان بخش دیگری از این گزارش است. در این گزارش به محدودیت‌های اشاره شده که علیه معلمان معترض به وضعیت کاری خود در ایران اعمال کردند. بر اساس این گزارش 9 معلم به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری معلمان علیه شرایط کاری در پاییز سال 1386 به مجازات‌های مانند تبعید و کسر حقوق محکوم شدند. همچنین گزارش‌های به یونسکو رسیده مبنی بر این که حدود 700 تن از معلمانی که در جریان اعتراضات شناسایی شده بودند با کسر حقوق، 86 تن از آنها با تعلیق و 39 نفر دیگر با منع تدریس مواجه شدند. محکوم شدن چند دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران به تحمل حبس به اتهام اهانت به اسلام و روحانیت از طریق انتشار یک نشریه دانشجویی موضوع دیگری است که در گزارش یونسکو می‌خوانیم. بر پایه این گزارش این دانشجویان اتهامات خود را رد کرده بودند و گفته می‌شد که این نشریه توسط تندروها جعل شده است. موضوع ستاره دار کردن دانشجویان فعال در زمینه سیاسی که باعث بازماندن تعدادی از آنها از ادامه تحصیل شده است نیز در گزارش یونسکو مورد توجه قرار گرفته است. گزارش یونسکو در حقیقت شنوندگان گرامی نقطه چینی است از همه جنایت‌ها و قساوت‌ها و بیدادهایی که در رژیم اسلامی به خصوص در چند ماه گذشته انجام شده است، ولی همین که برای نخستین بار یک سازمان بزرگ جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده است امر در خور اهمیت است.
Oh, my God. بهار از نفس بلبل حزین نزن تو سینه من پرشمر شد
همیانان گرامی، در این بخش از برنامه با آقای محمد امینی، چنانکه پیش از این در یک برنامه عرض کرده بودم، گفتگویی خواهیم داشت پیرامون تمام آنچه این روزها در ایران می‌گذرد و آنچه در آغاز انقلاب گذشت. آقای امینی گرامی، درود بر شما، صبحتون بخیر.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما، صبح شما بخیر.
خیلی ممنون آقای امینی. بدون مقدمه عرض کنم که این حرکت جنبش سبز در روز 22 بهمن بسیار پرسش برانگیخته. قبلا هم اشاراتی داشتیم در گفتگویی که با شما داشتیم. برخی میگویند جنبش سبز شاهکار کرده است و برخی دیگر به عکس از آن ایراد میگیرند، انتقاد میکنند. یکی از تحلیلگران آقای علی کشکر در مقاله ای نوشته است که خطاب به آقای خامنه ای: آیا امروز، یعنی در روز 22 بهمن، بزرگی شکوه ملتی که در پی 8 ماه سرکوب خونین و مداوم بیشمارتر و جسورتر از همیشه در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و اهواز و مشهد به میدان آمد و به رغم حضور سنگین نظامیان که خیابانها را اشغال کرده بودند، باز هم رساتر از هر زمان خواسته های آزادی خواهانه خود را فریاد کشید؟ دیدید؟ شنیدید؟ این یک عبارت است از کل مقاله آقای کشکر و مقاله های دیگری، تحلیل های دیگری هست که درست عکس این رو میگوید.
بله.
یک تحلیل از ندای سبز آزادی میگوید یکی از آسیب هایی که در ماه های اخیر جنبش سبز گرفتاران شد، به راه افتادن موجی از افراد است که چه بسا با نیت خیرخواهانه باعث سردرگمی حامیان جنبش در تصمیم گیری در بزنگاه های حساس شده است. این آسیب از یک سو به خاطر محدودیت های شدید رسانه‌ای موسوی و کروبی در داخل کشور و از سوی دیگر به خاطر دسترسی وسیع‌تر و آسان‌تر این افراد به رسانه تشدید شده است. از بیانیه های تک نفره و چند نفره گرفته تا برخی ادعاهای بلند پروازانه، همگی به این تفکر دامن میزند که ادعی که خود را پیشروان جریان سبز میدانند، نوعی زاویه بندی با رهبران اصلی این جنبش پیدا کردند. و آقای بهرام حسینزاده میگوید 22 بهمن روز نمایان شدن پاشنه آشیل جنبش سبز بود. این اظهار نظرهای متباعد و متفرق رو چگونه میبینید آقای امینی؟ کدام درسته؟
ببینید، نخست این رو بگویم که به داوری من در سپهر سیاست ایران بسیاری از این نظریه پردازان متخصصین هواشناسی بعد از طوفان هستند، یعنی پیش بینی دقیق نمی کنند ولی پس از رویدادهایی نسبت به آنچه که رویداد کوشش می کنند که دست کم مواضع خودشون رو طوری بنویسند و توضیح بدهند که همان است که ما پیشتر هم گفتیم. من شما رو برمیگردونم به سفر 9 ماهه پیش از انتخابات ریاست جمهوری. اگر خیلی از کسانی که امروز منادیان جنبش سبز در خارج یا جناح بسیار رادیکال جنبش سبز در خارج از ایران هستند، نوشته های اونها رو بهش برگردید و نگاه بکنید، اصولا می گفتند که این انتخابات هم یک خیمه شب بازی دیگری مانند آن انتخابات هاست، ولی درست یک هفته بعد از انتخابات که مردم به صورت میلیونی به خیابان آمدند، بلافاصله داوری های خودشون رو تغییر دادند و انتظار یک رویداد سری رو داشتند. یعنی تصویری که متاسفانه به ویژه در رسانه های خارج از ایران به جوانان ایران داده شد این بود که آزادی عنقریب در دست است. اگر خاطرتون باشه من و شما بارها پیرامون این موضوع صحبت می‌کردیم و من همیشه می‌گفتم که من فکر می‌کنم یک فرایند 2-3 ساله رو در پیش داریم و خیلی ها به خود من هم ایراد می‌گرفتن که شما مردم رو دارید مایوس می‌کنید. ببینید موضوع بر سر یأس نیست. من فکر کنم اون ارزیابی که معتقد هست که این جنبش روز 22 بهمن ناتوانی ها و ضعف های واقعی این جنبش رو به ما نشان داده و به ما کمک می کند که بتوانیم این جنبش رو در مسیری پیش ببریم که پیروز بشود درستر هست. یعنی واقعیت این هست که مردم شجاعانه به راستی بدون هراس از این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی می کرده و با وجود آمادگی گسترده ماموران به هر حال به خیابان آمدند، ولی اون چی که نتوانست اتفاق بیفته و کسی نمیتواند اون رو کتمان بکند اینکه این مردم نتوانستند به گونه‌ای مانند گذشته به هم بپیوندند و در یک محل از جمله در میدان آزادی با نمادهای سبز حضور خیلی گسترده‌ای پیدا بکنند. ما آماری در دست نداریم که چه تعداد از مردم به خیابان ها آمدند. بیگمان شمار مردمی که به خیابان ها آمدند از هواداران جمع شده و پول داده و تشویق شده جمهوری اسلامی و اونهایی که با اتوبوس به میدان کشانده بودند بیشتر بوده، ولی پراکنده بوده. آیا این به این معناست که این جنبش شکست خورده، ضعف نشان داده؟ به نظر من خیر. این به این معناست که اون وعده هایی که یا بشارتی که به ویژه از خارج از کشور نسبت به جامعه‌ای که بیشتر شرکت کنندگانش در این جنبش جوان هستند و به طور طبیعی شور و شوق حل فوری مسائل رو دارند، شکیبا نیستند، چون این در اصولاً در نسل جوانتر این نوع اندیشه‌های رادیکال و کوشش برای به دست آوردن محصول یک کار به سرعت خیلی بیشتر هستش و اونها به جای اینکه به اینها هشدار بدهند، درس بدهند، تجربه های گذشته رو بیان بکنند، افتادن به اینکه بیشتر و بیشتر تشویق کنند که بله کار تقریبا به پایان رسیده و 22 بهمن روز حماسه آفرین جامعه ایران خواهد بود. خب شما وقتی چنین تصویری رو میدهید، تصویر غیر واقعی، طبیعی است که در میان کسانی اون وقت این برداشت هم به وجود می آید که پاشنه آشیل جنبش سبز خودش رو نشون داد،
یعنی نقطه ضعف،
نقطه ضعف که البته منظورشون رهبری است. به نظر من، من شخصا معتقد هستم که حتی آقای موسوی و کروبی هم در فراخواندن گسترده مردم به خیابان در روز 22 بهمن با وجود هشدارهایی که رژیم داده بود شاید زودرس بوده دستور و درخواست اونها، ولی خارجی خیلی تندتر از اونها هم جلو آمد. چرا این رو مطرح میکنم؟ چون اگر ما بخواهیم خودمون رو و مردم رو برای یک راه دراز مدت آماده بکنیم، باید کوشش کنیم که این هزینه ها هرچه کمتر باشد و این هزینه ها معناش دستگیری هاست، زد و خورد هاست، کشتن هاست و مایوس شدن بخشی از مردم است که گمان میکردن شاید این 22 بهمن هم مانند 22 بهمن گذشته باشد. در خارج کسانی میگفتند که این روز رو به روز باستیل تبدیل کنیم. نوشتن در این بارها، یعنی چی؟ یعنی برویم اوین رو آزاد کنیم. آنقدر هم با نقشه تهران آشنایی ندارن که نمیدونن که رسیدن به زندان اوین از یک جای محدودی میگذرد و امکان این که میلیون ها مردم به سوی باستیل ایران بروند نیست. اینها بیشتر حرفای خارج کشوره. یا مثلا میگفتن که شاید بتوان تظاهرات رو مقابل رادیو تلویزیون گذاشت که یعنی برویم برای اشغال اون غیر مستقیم. این پیام های نادرستی است. رژیم با گسترده ترین امکاناتی که در اختیار دارد، آوردن 70,000 بسیجی و سپاه به تهران، اوج قدرت خودش رو نشان داد که به نظر من این شکست جمهوری اسلامی بود. یعنی اول از همین رو بپذیریم که در این ماجرای 22 بهمن جمهوری اسلامی پیروز نشد، شکست خورد. با تمام قدرتی که نشان داد، با این وجود مردم در صحنه بودند. اما واقعیت طرف مقابل همین است که باید این برداشت رو به جامعه داد که همه چیز در خیابان حل نمی شود. قرار نیست که تکلیف جمهوری اسلامی و ولایت فقیه فقط در خیابان حل شود. سازماندهی میخواد، ایجاد نهادهای مدنی میخواد، اندیشه میخواد، کار میخواد و شوربختا که امروز به خاطر وضعیتی که در ایران وجود دارد رسانه‌های خارج از کشور دارای جایگاه بسیار بسیار حساسی هستند. مردم به اونها گوش میکنند و خبر میگیرند و در نتیجه باید میزان هوچیبازی و تبلیغات سیاسی رو کنار گذاشت. بیشتر به نظر من بزرگترین خدمتی که این رسانه ها میتوانند بکنند این است که آگاهی دهندگان راستین رویدادها باشند و مثلا کاری که امروز شما کردید نوشته یونسکو رو، گزارش یونسکو رو به گوش مردم برسانند و زمان قبول کنند برای تضعیف این حکومت و به تدریج از میان رفتنش.
خیلی ممنون آقای امینی. بفرمایید که سوالی که برای همه در تمام اصفهان هست این است که این جنبش رو کی اداره میکنه؟ برخی میگویند که خب آقای موسوی و کروبی اینها از چنان قدرتی برخوردار نیستن که بتونن چنین جنبش گسترده‌ای رو اداره کنن، رهبری کنن، براش نقشه‌ریزی کنن و سازمان بندی کنن. برخی میگویند که در درون این جنبش شبکه‌های کوچکی هست که مثل جویبارهای کوچک به هم میپیوندند و به نهر بزرگی تبدیل میشن که به دریا میریزه. با این تشبیه
بله بله
وضعیت این رهبری جنبش رو بیان میکنن. اینها درسته؟
به نظر من هر دو ارزیابی جنبه‌هایی از حقیقت درش هست. نخست این رو باید بگویم که به داوری من آقای موسوی و آقای کروبی هم انتظار این جنبش رو نداشتن. شما اگر خاطرتون باشه اولین حضور آقای موسوی در میدان آزادی با یک بلندگوی دستی بود. یعنی خب آدمی که میاد با یک بلندگوی دستی در یک برنامه در روی یک ماشین میخواد سخنرانی بکنه انتظارش مثلا 20,000 30,000 جمعیت هست، نه چند میلیون، نه 1,000,000. و خود او هم به نظر من در این جریان غافلگیر شد. اصلا این شکوه و عظمت حضور مردم در اون روزهای نخست هست که آقایان موسوی و کروبی رو استوارتر کرد در مقابله با تصمیم آیت الله خامنه ای. چون اگر این جنبش حضور گسترده پیدا نکرده بود شاید امکان کنار آمدن یا پذیرفتن به وجود می آمد. یعنی اونها می گفتن که خب به هر حال انتخاباتی شده و رهبر این رو مهر گذاشته و تقلب درش بوده و ما نمیپذیریم ولی چاره هم نداریم که به هر حال التزام به نتیجهش داشته باشیم. شاید هم در ذهنشون چنین حرفایی بوده و اگر در پاری از نوشته های بلافاصله پس از انتخابات نگاه بکنید چنین لحنی وجود داره. این حضور گسترده مردم، حضور جانبازانه مردم که خودشون رو در میدان نشون دادن و عدم خطایی که نکردن همون اشتباهی که آقای خاتمی کرد که مردم به خیابان آمده دوم خرداد رو به خانهشون برگردوند، کار درستی بود که آقای کروبی و موسوی مشترکاً کردن. یعنی گفتن مردم بمانند و حضور پیدا کنند و استوار باشند. ببینید اینجا خیلی موضوع مهمی هست. گاه دوستانی که انتقاد دارند به نظریه های آقای موسوی یا آقای کروبی، خود من هم یکی از اونها هستم و بسیاری از داوری های اونها رو در مورد جمهوری اسلامی، در مورد قانون اساسی، در مورد نقش آیت الله خمینی به هیچ وجه قبول ندارم، ولی تفاوتی نمیگذارن میان جایگاه یک رهبر و مواضع یک رهبر. برای که در زمانه هایی و زمینه هایی در تاریخ هست که جایگاه یک انسان خیلی مهمتر تا از مواضع اون فرد می شود. شما اگر به تاریخ مشروطه هم رجوع بکنید میبینید که استواری پاره از رهبران مشروطه در زمانهای بسیار حساسی سایه افکند بر ناتوانی های نظری و اندیشه اونها.
نمونه
همین آقای بهبهانی، جدا از اینکه آقای طباطبایی خیلی از نظر مواضع جلوتر از آقای بهبهانی بود، ولی شخص بهبهانی، آقای کسروی هم به درستی میگویند که فردی بود که بیشتر از ظاهراً از موضع جاه طلبی و رقابت و اینکه عقب نماند وارد این کار شد، ولی جامعه او رو حبس کرد و او در این فرایند ورود هرچند با انگیزه نادرست به یکی از رهبران برجسته جنبش مشروط تبدیل شد و استوار هم در این زمینه باقی موند. خیلی از ما از جمله خود من انتظار نداشتیم که آقای موسوی با اون مواضع بسیار بسیار ضعیف خودش قبل از انتخابات که بسیار دست راستی تر بود، این مواضع محافظه کارانه تر بود از مواضع آقای کروبی، میگم
من اصلاح طلب اصولگرا،
بله اصولگرا هستن، چنین مواضعی بگیرد. اتفاقی که افتاده است و به نظر من کمتر کسی به اون توجه میکنه این است که شما گاه در رادیکال تر شدن مواضع سیاسی عنصری رو به عنوان کینه شخصی باید به حساب بیارید. دیگه این بررسی نظری نیست. وقتی که یاران سابق که با هم انقلاب کردند، نون و نمک خوردند، با هم بزرگ شدند، با هم نماز خوندند، با هم روزه گرفتند، بعضیشون با هم زندان بودند، با هم کنار آیت الله خمینی نشستند، یکیشون کاری میکند که فرزند خواهر آقای موسوی کشته بشود و این بار همسرش رو کتک میزنند، فرزند آقای کروبی رو میبرند، تهدید به تجاوز میکنن، دیگه اختلاف فقط سیاسی نیست.
تصویر ایشون رو دیدین؟
بله بله بله. این دیگه اختلاف فقط سیاسی نیست، دیگه اینجا یک کینه‌ای به وجود آمده است که شاید اگر بخواهید مقایسه تاریخی بکنید باید برگردید به صدر اسلام، دعوای اولیه‌ای که پیش از این که اصلا شیعه وجود داشته باشد و سنی، دعواهای خانوادگی و کینه‌ای که به وجود میآید که بعد از درون اون نزاع فکری فقهی شیعه و سنی شکل میگیرد، بیشباهت به این نیست. این در گروه های سیاسی ایران همیشه وجود داشته، اختلافی که بعد از پذیرش نخست وزیری از سوی آقای بختیار در آستانه انقلاب صورت گرفت و جبهه ملی علیه او اعلامیه داد و عملا اون رو اخراج کرد، کینه ای رو میان آقای بختیار و سنجابی به وجود آورد که این دو دیگر هیچگاه با هم صحبت نکردند، چون دیگر اختلاف نظری نبود، اینها یار غار و رفیق مبارزه بودند با هم، ولی یکی اون یکی رو در واقع متهم کرد و اون یکی گفت که شما در واقع رفتید به طرف آیت الله خمینی و این کینه‌ای که ایجاد شد دیگر کنار آمدنی نبود. به نظر من این رو باید توجه کنید که هر چه حکومت وحشیانه تر برخورد میکند، مواضع رهبران نمادین این جنبش به طور طبیعی رادیکال تر میشود. یعنی آقای موسوی و آقای کروبی راهی برای سازش ندارند، اونها در واقع دیگر به عنوان یک بخشی از رهبری این جنبش این سرنوشت برای اونها رقم زده شده. این یک واقعیت. واقعیت دوم این است که این جنبش به دنبال یک تقلب حتی غیر متعارف انتخاباتی به وجود آمد. بیشتر انتخابات ها در اکثر کشورهای جهان درش تقلب هایی هست، یک تقلب غیر متعارف بود، یعنی اصلا کسی انتظار نداشت که از این صندوق معجزه آفرین چنین آرای بیرون بیاید و در نتیجه باید توجه کرد که پیش از انتخابات آقای موسوی و آقای کروبی نزدیک به 40,000 کمیته انتخاباتی درست کرده بودند مشترکاً، نه اینکه با هم ولی روی هم رفته، در شهرهای مختلف ایران. در شهر تهران حدود 1,700 کمیته انتخاباتی وجود داشت، یعنی گروهی از جوانان هواداران این دو در اردوگاه تبلیغاتیشون در کمپینی که انجام میدادند، کارزار تبلیغاتی متشکل شده بودند. این رو هممیهنان ما که در خارج از ایران هستند در کارزارهای انتخاباتی مانند کارزار انتخاباتی آقای اوباما میتوانند ببینند که گروهی از مردم میروند در منزلشون، در بیرون، حالا اونجا در مسجد، در اداره، در جای کمیته میسازند و شروع میکنند تبلیغات برای نماینده مطلوب خودشون. این جنبش وقتی به خیابان ریخت این کمیته ها از میان نرفته بود. این کمیته ها همون نکته ایست که شما فرمودید، یعنی اون آب باریکه هایی است که در هر گوشه و کنار ایران به صورت تشکیلات یا نطفه تشکیلات وجود داره. اتفاقی که نیفتاده، دو کار نشده و باید بشود. نخست این است که آقایان موسوی و کروبی هنوز بالای این رهبری رو گسترده تر از محدوده خودشون نکردن. حتی میتوان گفت آقای موسوی در آغاز کار اونقدرها هم تمایل همکاری با آقای کروبی نداشت و به تدریج این دو به هم نزدیک شدند. بالای این جنبش باید فراگیرتر شود، باید از محدوده رهبرانی که از درون جمهوری اسلامی آمدند گسترش پیدا بکند و کسان دیگری رو هم در بر بگیرد. به نظر می آید که این تماس ها شک گرفته. نکته دوم این است که زمان می خواهد که با آرامش و شکیبایی این کمیته ها، این جنبش هایی که به وجود آمده، این انجمن هایی که شک گرفته، این نهادهایی که در حال شک گرفتن هست، به گونه ای با هم بیشتر پیوند پیدا بکنه و مرتبط بشود با آن چیزی که به نام رهبری نمادین هست، که امیدوارم از حالت رهبری نمادین خارج بشه. گرفتاری سوم در این هست که تصور میکنن عده‌ای از دوستان، من این رو در نوشته‌های زیادی هم میبینم، که چون در انقلاب 57 با طرح بحث وحدت کلمه آیت الله خمینی همه نیروهای دیگر رو کیش و مات کرد و خودش و شعارهای خودش رو تحمیل کرد به جنبش، امروز هم باید از این به اصطلاح وحدت کلمه دوری جست. آقای گنجی در این باره مقاله نوشتن که انقلاب 57 انقلاب وحدت کلمه بود و انقلاب کنونی انقلاب به اصطلاح یا جنبش کنونی پلورالیستی است. بگذاریم که خود اون دوستان با ایجاد اون کمیته 5 نفره سعی کردن که این رو از اون حالت پلورالیستی به یک حجره ویژه خودشون در بیارن. اما یک اشتباهی که در اینجا میکنن در این هست: پلورالیسم یا وجود اندیشه های گوناگون در یک جنبش به این معنا نیست که جنبش در خیابان که میآید با 100 تا درخواست میاد. این تصویری که متاسفانه در خارج از ایران به ویژه و در ایران هم داده میشود که هر کس با شعار خود هیچ جنبشی رو موفق نمی کنه. در جنبش مشروطه ایران چندین نهله فکری بود، از چپ درش وجود می داشت تا بازرگانان، تا روحانیون، تا شاهزادگان، میرزایان، ولی روی یک موضوع واحد، گرفتن امتیاز گشایش مجلس، برای 2 سال با هم متحد شدند و هیچ چیز دیگر نگفتند. مجلس، و روی مجلس شبنامه نوشتند، اعتصاب کردند، بست نشستند و بالاخره گرفتن این رو و بعد دعواها رفت داخل این مجلس. شما نمیتوانید از یک طرف یه عده بیایند بگویند شعار اصلی رفراندوم است، یکی بیاید بگوید که شعار اصلی انتخابات آزاد است، دیگری بگوید شعار اصلی استعفای آقای احمدی نژاد است. اسم این رو بگذارید پلورالیسم، اسم این سردرگمی جامعه است. یعنی بالاخره این نیروهای سیاسی، شخصیت‌های سیاسی باید بر سر چند درخواست معین و مشخص با هم تفاهم داشته باشند. من دیدم این جنبش بیان نویسی که راه افتاده در خارج به ویژه، خب از 4 درخواست شروع کردن، الان رسیده بعضی از این اعلامیه‌ها به قانون اساسی ایران.
14 درخواست،
یعنی هر چیزی که تونستن توش گذاشتن. خب این که درخواست نیست، این هدف‌های یک جامعه است، هدف‌های یک گروهه. درخواست یعنی یک درخواست معین. وقتی که در انقلاب 57 یک شعار مرکزی مطرح شد که شاه باید برود، این شعار مرکزی بود، درست یا غلط کار ندارم، این شعار مرکزی بود. این که پس از آن چه می‌کنیم، هر گروه باید برنامه خودش رو منسجم مطرح می‌کرد. امروز شعار چیست؟ استعفای آقای احمدی نژاد است، برگزاری انتخابات آزاد است، برگزاری رفراندوم است، سرنگونی همه مظاهر حکومت است، مبارزه با هر، به قول بعضی ها، با هر دو جناح حکومت است، حرفایی که میزنند. در این سردرگمی که نمیتوان مردم رو متحد کرد. پرچم جنبش کنون ایران پرچم اتحاد باید باشد، نه پرچم تفرقه. آیا این به این معناست که همه باید از داوری ها و نظرات خودشون به سود یک گروه چشم‌پوشی بکنند؟ خیر. ببینید، تفاوت هست میان تمامیت خواهی در یک جنبش و وحدت. تمامیت خواهی یعنی گروه میگوید که من بر خر مراد نشستم و شما باید حرف منو بپذیرید. آقای موسوی هم حتی این رو نگفته است، آقای کروبی هم نگفته، متوجه هستند در جامعه چه دارد میگذرد. و در نتیجه این که ما باید بر سر یک رشته شعارهای قابل دسترس کوتاه مدت، وقتی هم که دسترسی پیدا کردیم، دسترسی برای شعار بعدی، اتحاد ایجاد بکنیم، با این موضوع که هیچ گروهی نمیتواند تمامیت خواه باشد بر این جنبش، تضادی ندارد. و این اشتباه بزرگی است که متاسفانه در این مدت رسانه‌های خارج، گروه‌های خارج و بسیاری جریان‌ها در داخل ایران هم انجام دادند. مثلا آقای موسوی یک بیانیه 5 ماده‌ای بیرون دادند، دوستانی که آمدن از این بیانیه 5 ماده دفاع کردن گفتن همه اینها درست است، اما بنده میخواهم یه 6 ماده دیگه هم به این اضافه کنم، چون خودشون متوجه نبودن که چی میخواهند بگویند. خب ما امروز با یک مجموعه آش شعله قلمکار 40 ماده روبرو هستیم که در بیانیه مثلا خانم هایی که امضا کردن آزادی هم جنس بازان هم درش هست. من نمیگویم که نباید هم جنس بازان در جامعه ایران حقوق داشته باشن، ولی آیا این شعار مرکزی امروز جامعه ماست؟ آیا گرفتاری بزرگ جامعه ما در این هست که مثلا در کردستان باید زبان کردی حتما صحبت بشه، هم جنس بازان باید آزاد باشن؟ یا با ما یک مشکل اساسی رو گروه هستیم، تقلب در انتخابات شده، باید راهکاری برای حل مدنی این موضوع پیدا بکنیم. و به داوری من این جمهوری اسلامی آنچنان نظام تمامیت خواهی است که شما اگر این نخ تسبیح رو در هر کجای اون ببرید، دانه های تسبیح به روی زمین خواهد ریخت. بنابراین اتحاد عمل، وحدت به روی شعارهای واحد و به تدریج شکل گرفتن رهبری واحد و پشتیبانی خارج از این حرکت مشترکن، که اگر رهبران رو در داخل گرفتند بتوان در خارج همون شعارها رو ادامه داد و دنبال کرد، نه اینکه در کمین نشست در آرزو این که ای کاش آقای موسوی و کروبی رو در ایران دستگیر کنن تا مایی که بنده ناف یک زمانی با جنبش اسلامی و استعداد داشتیم در خارج ادعای رهبری و جایگزینی اونها رو بکنیم. این جامعه رو با بغرنجی و گرفتاری روبرو خواهد کرد و به نظر من بزرگترین ضعفی که در این جریان 22 بهمن به وجود آمد دقیقاً این تفرقه بود.
آقای امینی سوال دوگانه دارم، یعنی در واقع دو سوال با هم میخوام مطرح کنم، و اون این است که آیا اونهایی که سنگ اقوام رو به سینه میزدند اکنون با جنبش سبز همراهی دارند، یا اینکه از جنبش سبز درخواستایی دارند؟ دیگر اینکه این جنبش سبز تمام ایران رو پوشونده یا نه؟
به نظر من نخست باید به سوال دوم شما، منو یاد دوران دبیرستان البرز میندازین که مینداخت که رئیس معاون مدرسه آقای موسوی همیشه میگفتش که من 2 مطلب دارم، مطلب دوم رو اول میگم. بندم اینجا مطلب دوم رو اول خدمتتون عرض میکنم.
شما البرزی هست؟
بله بله. عرض کنم که در این ببینید، یکی از مسائلی که خیلی ها مطرح میکنند که گویا در جنبش کنونی مثلا اقوام یا گروه های به قول اونها غیر فارس مثلا در آذربایجان یا بلوچستان یا کردستان همراهی و هماهنگی نکردن با این جنبش سبز، و این جنبش سبز هنوز فراگیر بخش های حاشیه ایران نشده است، به نظر من از نقطه نظر منطق شیپور رو از سر گشاد اون زدن است. شهرهای بزرگ به اصطلاح فارسستان هم که اونها ادعا می کنند همه درگیر این جنبش نیستند. جنبش کنون ایران هنوز محدوده درگیری مردم شریکسانی که درش درگیر هستند اساساً دانشجویان، فارغ التحصیلان، بخشهایی از زنان و بیشتر طبقات متوسط و رو به بالا و تحصیل کرده جامعه است. مشروطه هم این گونه آغاز شد. بیشتر جنبش های اجتماعی دخوست اون گروه های رو در بر می گیرد که احساس درد و رنج جامعه رو دست کم در حوزه منطق زودتر از دیگران می کنند، نه زحمت کشانی که به طور واقعی این درد و رنج رو لمس می کنند ولی هنوز این رو به سطح عقلانیتش نرساندند و یا بیم و هراس دارند. به علاوه اون مناطقی از ایران که سالهاست هزینه داده، مثلا مناطق سنی نشین مانند بلوچستان، به این آسانی حاضر نیست به روی اسبی شرط بندی بکنه که پیروزی اون قطعی نباشه. این رو شاید به حساب فرصت طلبی بگذاریم، ولی فرصت طلبی نیست، این بالاخره یک درایت سیاسی است. نگاه کنید قبل از انتخابات هم آقای موسوی هم آقای کروبی دنبال جلب رأی رهبران اهل سنت بلوچستان بودند، به هر دو هم وعده دادند. چرا؟ چون نمیخواستند کسی رو از خودشون برنجانند، نمیخواستند که اگر دیگری برد اینها مورد غضب قرار بگیرند. واقعیت این است که این جنبش هنوز به شهرهای مناطقی از ایران گسترش پیدا نکرده، حتی در خود تهران هم مگر اینکه کسانی بگویند که جنوب شهر تهران از یک قوم دیگری است. در خود تهران هم در اوج تظاهرات هایی که وجود می داشت، من با آدم هایی در تهران صحبت می کردم، می گفتن بازار تهران بازه، از بازار به طرف جنوب هم هیچ خبری نیست. در اوج تظاهرات و زد و خوردها و گاز اشکاور در خیابان ها. این پدیده واقعی جامعه است که شهرهاش هنوز شهر نشدند، با مفاهیم اروپایی و آمریکا شهر نیستند، مناطق بزرگی هستند که از دهقانش درش زندگی میکنه تا واقعا شهروند شهری شده، به خاطر وضعیت اقتصادی است. شما اگر کسی از شنوندگان شما به کابل سفر کرده باشه، کابل شبیه همینه، یه بخشهایی داره که خیلی اروپاییه، یه بخشاش هنوز با گاری این برون بر میرند و مثل شهر قدیم تهران. جنبش کنون ایران هنوز نتوانسته فراگیر بشود، زمان میخواد برای فراگیر شدن. بخشهایی از طبقات تویدست ایران و شهرهایی که بسیار مذهبی تر هستند، که برخلاف تصوری که خیلی از هممیهنان ما دارند که شاید اصفهان و مشهد مذهبی تر باشه از تبریز، تبریز یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران در حال حاضر هست، به دلالی که فرصت صحبت دربارش امروز نیست. این شهرها کمتر هنوز وارد کارزارهای گسترده مخالفت هستند. اینجا و اونجا نمونه هایی رو در اطراف دانشگاه های این شهرها میبینیم. به علاوه من همواره گفتم این تصور نادرست است که گویا 90-95% درصد مردم اونجور که مقاله ها می نویسند با جنبش سبزند و حاکمیت فقط 5% پای داره. من معتقدم این حاکمیت با پولی که خرج میکنه، کسانی که وفادار بهش هستن و کسانی که مواجب بگیرش هستن، یک رقمی بین 20-25% از جمعیت رو هنوز با خودش داره. 20-25%
این ارقام از کجا بودین؟
روی انتخابات دوره‌های گذشته، روی کسانی که رأی دادن واقعا به آقای احمدی نژاد در دوره‌های مختلفی، که دوره اول به خصوص.
ولی آقای عبدی یک سلسله آمارهایی تهیه کرده بودن برای به نظرم گالوپ.
بله.
در اونها صحبت مثل که 10%-15% حامی
درسته.
رژیم.
حامی رژیم با کسانی که اون وقت در کنار حامیان منفعت برای حضور این بقای این رژیم دارن و استفاده مادی میبرن متفاوته. یعنی شما در نظر بگیرید که درسته بین 10-15% حامیان استوار این حکومت هستند، 10% دیگر رو هم به این اضافه کنید، کسانی که منفعتی از این حکومت فعلا میبرند. حتی 20% جمعیت در کشورهای پیشرفته جهان رقم مهمی نیست، اقلیت کوچکی محسوب می شود، ولی در کشوری مانند ایران 20%-25% که پول و نیروی انتظامی در اختیارش هست، نیروی حاکم محسوب می شود و با این نیرو می شود حکومت کرد، برای مدتی سرکوب کرد. این واقعیت کنونی جامعه ایران است. آیا این به این معناست که ما باید مایوس بشویم؟ خیر، ما باید برنامه ریزی رو بر اساس گسترش دامنه جنبش کنونی به شهرهای دیگر، به مناطق دیگر بریزیم و به تدریج اونها هم درگیر بشوند. اما قسمت اول پرسش شما که من الان متاسفانه خاطرم رفت، که شما فرمودید که
پرسش اول من این بود که
اقوام
بله. که اقوام اقوام چرا نپیوستند به این جنبش که شما پاسخ دادید.
بله، یک نکته هم اینجا اضافه کنم.
الان اینکه چرا جنبش سبز فراگیر نیست در سراسر کشور.
بله، ولی اصولا من با این نوع ارزیابی ها موافق نیستم که گویا چون احزاب سیاسی که طرفدار این گروه های قومی هستند این حرفا رو میزنند که اقوام نپیوستند. ببینید، تهران بزرگترین شهر کردنشین و بزرگترین شهر آذربایجانی نشین ایران هست. تبریز و سنندج و مهاباد نیستند.
اونا بعدیان.
بله، شما اگر بگویید که اقوام درگیر نشدند، معناش این استش که آذربایجانی ها در تهران اصلا دخالت در سیاست نمی کنند. این حرف درست نیست. به همین ترتیب هم
خود موسوی آذربایجانی.
بله، اصولا این نوع نگاه که جامعه ایران هنوز به صورت فلهی و قومی در مبارزه شرکت می کنه، یک تصویر بسیار نادرستی است. شما با آمار انتخابات سال 88 نگاه کنید، همین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تمام گروه های کرد انتخابات رو تحریم کردند، ولی آماری که از انتخابات در کردستان یا مشاهداتی که داریم از شرکت مردم در کردستان خیلی بالاست. خیلی از گروه های اهل سنت فکر نمی کردن انتخابات منفعتی برای اونها داشته باشه، ولی در بلوچستان بخش بزرگی از مردم در انتخابات شرکت کردند و همچنین در خود آذربایجان. نگاه کنید اون جمعیت هایی که می آمد در پشتیبانی از آقای موسوی وقتی اونجا رفته بود و همچنین آقای احمدی نژاد. نشانه این هست که این بحث هایی که گویا مردم در این مبارزه قومی شرکت می کنند افسانه هایی است که کسانی که منفعتی در طرح مسائل قومی دارند و خوشبختانه در این مبارزه گسترده نه تنها کیش و مات شدن، بلکه دو دونسور یعنی جنبش کنونی ایران و از میان رفتن اندیشه نوکانیز در آمریکا به خاطر انتخابات آمریکا اونها رو یتیم کرده. یک بار اونها هم سبز شدن. آقای هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان که هنوز در روزهای معینی مقابلش پیشمرگه ها رژه می روند از جنبش سبز صحبت می کند. همه سبز شدند. گروه هایی که معتقد هستند باید دیکتاتوری پرولتاریا در ایران به وجود بیاید و با علم و کتل قرمز در تظاهرات شرکت می کنند، اونها هم سبز شدند. این مده، این سبز شدن به معنایی است که مولانا گفته هر کسی از زن خود شد یار من. موضوع هویت جنبش سبز کنونی ایران اساساً یک رشته درخواست‌های مدنی در چهارچوب تحول در وضع کنونی است برای پایان دادن و گذار از جمهوری اسلامی، و این موضوعی است که به نظر من در میان همه مردم ایران از هر تیره و تبار و قومی شک گرفته، ولی گسترده نشدنش به اون مناطق بیشتر به ترکیب جنبش مربوط می شود تا مسئله قومی.
خیلی ممنونم آقای امینی، خیلی سوال دارم ولی خیلی وقت نداریم. اون چه به مناسبت سالگرد انقلاب می خواستم ازتون بپرسم این است که با یک بازنگری به سه دهه عمر انقلاب 57 در شرایط کنونی از انقلاب و پیامدهای آن چه ارجابی می شود کرد؟ آیا یک، این انقلاب قابل پیشگیری بود؟ دو، شما در انقلاب چه می کردید؟ ببخشید، بله. این جواب ندید.
بله نه، خواهش می کنم. این که انقلاب قابل پیشگیری بود یا نه باید از نتیجه کار این رو در واقع فهمید. این انقلاب ممکن بود پیشگیری ازش بشود اگر دو سال زودتر، یعنی زمانی که آقایان سنجابی، بختیار و فروهر اون نامه سرگشاده رو به پادشاه مملکت نوشتند، اگر اون زمان خرداد 55 اگر اون زمان گوش شنوایی وجود می داشت، اگر اون زمان پیرامونیان ایشان 56 بله، اگر اون زمان گوش شنوایی وجود می داشت به جای این که پادشاه مملکت منتظر شنیدن انقلاب، صدای انقلاب مردم یک سال و اندی بعد بنشیند، اون زمان به این نتیجه رسیده بودند که جامعه ایران رو با این امکاناتی که دارد دیگر نمیتوان به صورت فردی و تک حزبی اداره کرد، آزادی هایی به وجود می آمد. به نظر من جامعه ایران به سوی انقلاب پیش نمی رفت. با این البته افزوده، فضای فکری جامعه ما در میان مخالفین حکومت فضای انقلابی بود، نه جبهه ملی، نه اونهایی که اون درخواست رو دادند، فضای چپ ایران، فضای نیروهای مذهبی که در حال شکل‌گیری بودند که از دل فدایان اسلام و مؤتلفه بیرون آمده بودند، فضای جهانی، فضای هنوز انقلابی بود،
فضای چریکی بود جهان.
فضای چریکی، فضای به اصطلاح انقلابی، فضای مبارزاتی از این دست بود و طرف مقابل هم که حکومت باشه باور نداشت که با مخالفان خودش میتواند وارد گفتگو شود و واقعا باور داشت که بسیاری از این مخالفان مأمورین و گماشتگان بیگانه هستند و میخواهند ایران رو ویران کنند. اون مقاله معروف ارتجاع سرخ و سیاهی که به هر حال یکی از آغاز کنندگان به اصطلاح خشم گروهی از مردم یا به هر حال روحانیون بود.
منظورتون رشیدی مطلق؟
رشیدی مطلق، بله. که آقای احمد احرار در همون روزهای بعد از انقلاب نوشتن که شخص محمد رضا شاه بوده است و کسی دیگری نبوده است. من وارد اینها نمیخوام بشم، ولی به هر حال این فضای جامعه بود به طور کلی. اگر دو سال زودتر این کار صورت گرفته بود شاید می توانستیم از این التهاب و جوش و خروش این فضا جلوگیری بکنیم.
انقلاب که شد شما خارج بودین؟
بنده نخه، بنده ایران بودم.
ایران بودی؟
من در ایران بودم و مدتی هم بود که در ایران بودم و به راستی هم نگران بودم.
چپ بودین، راست بودین، مصدقین؟
من بیشتر با گرایش‌های، یعنی من از خانواده جبهه بیرون آمدم ولی خب طبیعتاً در اون سن و سال مانند خیلی دیگر از جوانهای ایران بیشتر گرایشات چپ داشتم.
پس خیلی جوان بودی.
بله، ولی چپ به اصطلاح بیشتر کسی بودم که در اون دوران هم وقتی آقای بختیار نخست وزیر شد، باور من این بود که آخرین فرصتی است که نیروهای میانه جامعه برای جلوگیری از انقلاب و جلوگیری از رادیکال شدن جامعه دارن و باید از بختیار حمایت کنند. شاید این ارزیابی من دیر بود، ولی این ارزیابی من بود و به همین دلیل هم خیلی دیگر از دوستان
نوشتین اینو؟
بله بله
کجا؟
بله. در یکی از نشریات در ایران در آمد، در ندای آزادی که اون زمان به اصطلاح من تازه داشتیم شروع می‌کردیم در آمد، در گفتگوهایی که با دوستان می‌کردم بااستاب پیدا کرد. وقتی هم به همون زمان در واقع یکی دو روز بعد از انتخاب بختیار، گزینش بختیار، من به خارج آمدم، همراه پدرم به دفتر آقای بختیار زنگ زدیم و پدر من به ایشان پیشنهاد کرد که خب با هم رفیق قدیمی بودن، گفتش که شاپور تموم کن کارو، اعلام جمهوری کن و فرودگاه ها رو ببند. گفت امکان نداره، ارتش اجازه نخواهد داد. و به هر حال یعنی غرضم این بود که اون زمان هم کسانی بیمناک بودند که اگر جلوی این کار گرفته نشود، آیت الله خمینی که بر گرده توانایی توده قرار است حاکم بشود، دیگر اون وعده ها و تقیه‌ای که در پاریس کرده بود رو بهش وفادار نخواهد بود. بدونید که تقیه یکی از راه‌های حقوقی و قانونی دروغگویی در میان روحانیون هست.
یعنی یه خود اصلا؟
بله، بدون شک. یعنی رایس که میگوید که دروغ گفتن خوب نیست مگر برای ما به دلایلی که بتوانند بنابراین نظرشون رو عوض کنند. به نظر من به این معنا شاید امکان جلوگیری از این انقلاب نبود. فضای جامعه فضای خشونت بود. فرهنگ اجتماعی ایران درش قهرمان ملی مشروطه ایران ستارخان و باقرخان با یک قطار فشنگ بودند، نه مستشار دولت تبریزی متفکر، نه مشیر دولت که قانون رو گرفته بود، نه فروغی که کوشش‌های براستی انسانی در اون دوره میکرد، حتی فروغی که باعث شد که کشور ایران حفظ بشود و جلوگیری کرد از اینکه یک جمهوری مصنوعی در ایران به وسیله متفقین به وجود بیاید، اون قطعا مورد احترام جامعه رادیکال ایران نبود. اون رو به عنوان یک واسطه میان دربار و خارجیان قلمداد می‌کردند. فضای جامعه ایران فضایی نبود که چنین اقبالی نسبت به کسی مانند بختیار نشان بدهد. شادروان صدیقی خانه نشین بود و اندیشه‌های اون گوش شنوایی نداشت. اندیشه های جزنی، اندیشه مجاهدین، اندیشه های رادیکالتری مانند آقای شریعتی و دیگران برد داشت و طبیعتاً پیام آیت الله خمینی که قصد به اصطلاح ویرانگری و قصد انقلاب داشت. امروز به نظر من فضای جامعه بعد از 30 سال دگرگون شده و مهمترین اتفاقی که افتاده این است که دو جنبش تاریخی جهانی با بن‌بست و شکست روبرو شدند. جنبش سوسیالیستی آسیایی که اتحاد شوروی رو درست کرد شکست خورد و جنبش مذهبی شیعی که جمهوری اسلامی رو ایجاد کرد و تمامیت خواه بود به بن‌بست و شکست رسیده. جمهوری اسلامی باقی مانده، ولی این جمهوری اسلامی دیگر
استخونبندیست.
دیگه جنبش به هم خورده. به همین دلیل هم بسیاری از پایه‌گذاران آن جنبش امروز در صف مخالفانند، از جمله کسانی که متفکرش بودند مانند آقای سروش، بریدن از اون جنبش، مخالف اون هستند، از لیبرال دموکراسی سخن میگویند. به همین دلیل هم به نظر من ما اینک در یک دوران تحول.
آقای داروش شما اینم از لیبرال دموکراسی سخن میگه، آقای سروش هم همچنین.
بله، بسیار زیباست این صحبت، اینکه جامعه ایران از پیشینه‌های گوناگون، از آقای کشگری که شما خوندین مقالشو که از رهبران فدایان بوده، آقای داریوش همایون و آقای سروش، همه در مورد نظام پارلمانی در ایران صحبت می‌کنند و همه از انقلاب و خونریزی و کارهای از این قبیل بیزار هستند، نشانه بلوغ این جامعه است. نشانه این هست که انسان‌ها با پیشینه‌های گوناگون به یک نتیجه واقعی رسیدن، واحدی رسیدن و ما شاهد پیدایش یک خانواده فکری هستیم. ببینید هیچ جنبشی بدون پیدایش یک خانواده فکری متحول نمی شود. انقلاب مشروط ایران یک نظر نبود، ولی یک خانواده فکری ایجاد شد. جنبش ملی شدن صنعت نفت مقدمش پیدایش یک خانواده فکری برای این تحول بود. انقلاب 57 یک خانواده فکری بسیار نادرستی رو ایجاد کرد که این خانواده فکری انقلابی بود که چپ و مسلمانش درش متحد بودند. امروز ما شاهد زایش یک خانواده فکری تازه هستیم که از خشونت بیزاره، خواهان گذار مسالمت آمیز هست، حکومت غیر دینی میخواد، میخواد حقوق شهروندی در ایران حفظ بشود، حقوق بشر رو به عنوان الگوی آینده خودش میبیند و حاضر است با هم کنار بیاید. و این تحولی است که ما 150 ساله در انتظارش بودیم و داره اتفاق میفته و این
خیلی شگفت انگیزه.
و این تحول شگفت انگیز زیبای داستان این هست که باید انقلاب اسلامی به وجود می آمد. فاجعه کشتار و جنایات به این سرعت و روشنی در برابر مردم قرار می گرفت که حالا جامعه از دل اون جمهوری اسلامی کسانی مانند آقای سروش و آقای گنجی و آقایان موسوی و کروبی و خیلی های دیگر بیرون بیایند، از جناح دیگر آقایی مثل داریوش همایون که فرمودید، چپ هایی که امروز خیلی شهری شدند اصلا صحبت چپ نمی کنند، صحبت سوسیال دموکراسی اروپایی می کنند،
از جنگ دهقانی سخن نمی گن.
بله. چرا؟ چون پروژه پیروز شد در ایران. ببینید می گفتن محاصره شهرها از طریق دهات، این پیروز شد در ایران، مطابق نه به صورت سوسیالیستیش، دهاتی ها دولت رو گرفتن در ایران به صورت اسلامیش و در نتیجه این پروژه شکست خورده. امروز که شکست خورده ما شاهد پیدایش یک خانواده فکری هستیم. زمان میخواهد که این خانواده فکری سازمانها و نهادهای گوناگونی رو در درون خودش بپرورانه که متحدانه نه تنها گذار از این جمهوری اسلامی بکنند، بلکه جامعه جدید ایران رو با این نیروی عظیم نهفته درش و با این منابع زیرزمینی بسازند و با شتاب خودشون رو به قافله یک کاروان تمدن بشری برسونند. این رو باید بهش زمان بدیم، شتاب نکنیم، مرتب به مردم ایران بگوییم که تحول رو دو سه ماهه نبینید بلکه چند ساله ببینید. ببینید همین الان شما نگاه کنید، 9 ماه گذشت و همه انتظار داشتن که همون روزهای بعد از خرداد نرسیده به شهریور کار تمام شود. پیش بینی میکردند دانشگاه که باز بشود کار تمام خواهد شد. زمانی خواهد رسید که کار تمام خواهد شد. از آیت الله خمینی یاد بگیریم. سال 40 شروع کرد، سال 57 موفق شد. من نمیگم 17 سال صبر کنیم، ولی دست کم یاد بگیریم. رفت سازماندهی کرد. وقتی این سازماندهی رو کرد، در حوزه سیاست بازی رو از همه برد. باید سازماندهی کرد، باید کار کرد، باید تشکیلات ساخت.
چه سازماندهی کرد خمینی؟
اولین کارش این بود که
تنها در نجف چیکار
می‌کنه؟ به هیچ وجه. مرتب آمد و رفت با ایران داشتند، مرتب با بازاریان تماس داشتند. در همون دورانی که بود اصلا جمعیت مؤتلفه رو آقای خمینی درست کرد، 3 گروه مسجدی رو، 2 گروه در تهران و 1 گروه اصفهانی ها رو به توصیه آقای خمینی اینها متحد شدند و جمعیت مؤتلفه ساختند. از همون زمان روابطش با آقای مطهری بسیار دقیق بود، مرتب تماس داشتند، سازماندهی می‌کردند. آقای خمینی و نهضت اسلامی بود که نهضت آزادی رو از جبهه ملی جدا کرد و به طرف جنبش اسلامی برد. یعنی خط اسلامی رو برای نهضت غالب کرد. کار کردن، خیلی هم کار کردن. خیر کسانی که فکر میکنن که تصادفی اینها سر کار آمدن، خیر تصادفی نبود، نقشه بود، برنامه بود، زحمت کشیدن برای کار خودشون، برای کار بدی زحمت کشیدن متاسفانه.
آقای امینی، این درسته که محرک و انگیزه انقلاب اسلامی یا به حال انقلاب 57 هرچه آن را بنامید نه آزادی بود و نه حقوق بشر و اندرونش یک خشونت چریکی بود؟
حالا خشونت چریکی شاید نه، ولی ببینید انقلاب ها یا جنبش های تمامیت خواه اصولا به سوی آرمان خودشون نگاه میکنن، نه حقوق مردم. همین تجربه را در انقلاب اکتبر نگاه کنید. درست است که مثلا در نوشته های مارکس یا نوشته های لنین از حقوق مردم، کارگران، حقوق فرد صحبت می شود، ولی یک فضیلت بالاتری برای یک جنبش تمامیت خواه وجود دارد و اون فضیلت بالاتر آرمان اون جنبش است. یعنی اون چشمندازی رو که برای خودشون می بینند که در مورد اونها اون سوسیالیسم به سوی کمونیسم رفتن بوده، اون فضیلت بالاتر از حقوق فرد است. به خاطر همینم کشتن انسانها اونقدرها هزینه بالایی نیست. در جنبش اسلامی هم مسئله همین بود. به دنبال ساختن یک دولت اسلامی بودند که پیش از همه نواب صفوی این رو وعده داده بود در سال 29 در اون نوشته‌ای که بیرون داد، پیش از همه این آقایون، و دنبال اون بود. حتی طرح وزارتخونه هاش هم تهیه کرده بود که چگونه باید اداره بشود. و این فضیلت بالاتر،
کتاب فدایان اسلام شما چه شد؟ 3 سال وعده دادین،
الان دیگه رفته به دست ناشر و امیدوارم در این
3 سال دیگه
یک ماه آینده در بیاد. نه الان دیگه داره در میاد. من متاسفانه اگه به دست ناشر ندم هر روز بهش اضافه میکنم و این تمام نمیشه، تبدیل میشود به مثنوی در چند جلد. تصمیم گرفتم که یه جایی ببندم و دیگه اسناد جدید رو به چاپهای بعدی مراجعه کنم. ولی به هر حال غرضم این استش که حق با شماست. جنبش اسلامی ممکن است که اینجا و اونجا از قسط اسلامی، از عدل، از حقوق انسان و مقولاتی از این قبیل صحبت میکرد، ولی به دنبال ساختن یک چشمنداز پرفضیلت اسلامی بود به قول خودشون. در اون راه حاضر بود هر کسی رو بکشه. فراموش نکنید آقای خلخالی میگفت اگر هم بیگناه باشن به بهشت میرند.
این واقعیت داره؟
بله 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 بله، گفته بود، گفته بود که گفته بودن ازش پرسیده بودن که شما اینجوری که با این سرعت اعدام میکنید شاید عده‌ای از اینها بیگناه باشه. گفته خداوند خودش در دادگاه عدل الهی اونهایی رو که گناهکار نیستن به بهشت میفرسته که بنابراین اینها به سعادت میرسند. که همون زمان اتفاقا من در اون روزنامه ندای آزادی که بیرون میدادیم در جواب این نوشتم که اگر چنین باشه ایشون باید یک هفتیرم به شقیقه خودشون بگذارند برای اینکه بتونن سریعتر به اصطلاح به سوی بهشت برن اگر این فرضیه درست باشه.
جرأت داشتین اون موقع؟
بله اون موقع هنوز بهار آزادی بود، میشد این حرفا رو زد و میریختن و میبستن و یا فوش میدادن، ولی هنوز میشد بعضی از حرفا رو زد. و مثلا حتی ما در مورد جریان های مربوط به کردستان در اون نشریه که بیرون میدادیم نسبتا با آزادی بیشتر نقل میکردیم. من خودم رفتم اونجا با
مال جبهه ملی بود این روزنامه؟
نه خیر، مستقل یه سری افرادی بود که روزانه در میامد دیگه، هیچ جبهه ملی هم باش کار نمیکرد. رفتم کردستان و با همون حسینی معروف مصاحبه کردم و با خیلی های دیگه و در این روزنامه در آمد. روزنامه روزانه‌ای بود که تا سال 60 هم منتشر شد، البته گاه تعطیل میشد گاه دوباره منتشر میشد و بالاخره در اون رویدادهای خرداد 60 که همه چیز رو بستن آقای قدوسی اون اعلامیه معروف رو داد، این روزنامه هم شامل حال اون شد. خیلی از روزنامه‌هایی رو که بسته بودن، بسیاری از کسانی که در اون روزنامه بودند می آمدن از دوستان آیندگان پیغام امروز و دیگران بعد از بسته شدن روزنامه‌شون
مشمول اون سرکوب‌هاش.
بله نه، اونها در واقع بعضیشون هم که به هر حال زودتر بسته شده بودن می آمدن و مثلا ما آیندگان که خب به هر حال زودتر بسته شده بود و تصفیه شده بود بیشتر با ما همکاری میکردن خیلی از اونها.
آقای امینی عزیز خیلی خیلی ممنونم،
سپاسگزار شما هستم.
ما میل داشتیم آقای تقوایی هم از واشنگتن شرکت بکنن در برنامه امروزمون، منتها وقت کافی نداشتیم. ازشون عذرخواهی میکنیم، در فرصت دیگری باشون صحبت خواهیم کرد. شنوندگان گرامی اطلاع دارید که ما در هفته همبستگی رادیو هستیم، هفته که چه عرض کنم سومین هفته امروز به پایان میرسه. من نمیدونم بازم ادامه خواهد داشت یا نه، اینو مدیر عامل خواهد گفت، ولی به هر صورت یادتون باشه با این همه حنجره فرسودن ما هنوز پول کافی برای پرداخت بدهی ها واقعا به دست نیومده. من شوخی نمی کنم. حضورتون عرض کنم که اگر تا کنون حق اشتراکتون نپرداختین واقعا بپردازید، و اگه میل دارید کمک های مالی هم میتونید بکنین به شماره 310-888-2811 310-888-2811. اگر زنگ زدید دیدید که به شما کسی پاسخ نمیدهد بدونین که روی خط دیگری هستن. از آقای امینی عزیز بار دیگر تشکر میکنم، چون یک شب که من آقای میبودی برنامه مشترک داشتیم لطف کردن و یک شرح بسیار جالبی از اینکه چرا باید به این رادیو کمک کرد ارائه دادن. آقای امینی ممنونم،
سپاسگزار شما هستم. منم بار دیگر تکرار میکنم به خصوص امروز که در ایران رسانه ها بسیار محدود هست، حضور رسانه های خارج از کشور و به ویژه شخصیتی مثل خود شما که یکی از واقع بینترین و حقیقت گوترین گزارشگران هستید و برنامه تولید کنندگان، به راستی وجود این برنامه ها برای مردم ایران غنیمتی است. من دوستانی دارم تماس میگیرند و میگویند که ای کاش به اصطلاح برنامه های از این قبیل بیشتر و بیشتر باشد و در خور برحال آموزش نسل جوانی باشد که باید کوشش کنیم این گسست تجربی در زندگیشون به وجود نیاید. سپاسگزار شما هستم.
آقای امینی عزیز، صدای شما رو در سراسر جهان شنیدن، به خصوص در ایران صدای ما خوشبختانه الان بسیار شفاف شنیده میشه و همچنین در سایر قاره ها. امیدوارم که دوستداران صدای شما و اندیشه های شما هم زنگ بزنن به 310-888-2811. سپاسگزارم ازتون بار دیگر.
سپاسگزارم. روز خوش.
هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید سیمرغ در راه است، همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید، هزاران بار ما را حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود می گشاید دنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله، راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله، بغض ما و ظلم ظلمت ماندنی نبوده و نیست تا شکر